اخباری که از شیخ انصاری آخرین شما میگید که ما هم آخرین گفتن که ما یه واسطه داریم قبل از اساس رو زدور کنم اساس دادم قریم هستش
نه نه بعدش قبلش
قبل
یعنی اینها به اصالت عدم قرینه برگردن اما عدم قرینه حجیتش تابع اصالت ظهوره.
بعد داری که بعد شیخ حسنی میگن که از عدم قرینه سمی است میشه بشه ولی معوضات عکس نمونه این تا حال هر تفسیر داده این هم واسطه شما برای این قاری
دو تیکه دارن. این آقای مزفر خودش یه مقدار شلوغ پلوغ شد. از یه طرف موقعی که داشت نظر شیخ رو توضیح میداد چی شد؟ ترجع کلا الى اساس عدم القرینه به معنا. به چه معنا؟ به معنا ان اساس الحقیقه ترجع فلان، اصالت العموم ترجع، یعنی هیچ اصلی وجود نداره الا یه اصل.
نه.
و عدمه.
نه. ظهور نداره توی معنا. عبارت
اخوندم
خیلی
مناسب‌تره. نه، عبارت اخوندم هست. اخوندم که سریع اینو گفت. بله آخوندم سریع تیکه رو گفت ترجع که آقای مزفر ترجع الى اصالت عدم مجاز ای گفتم همون چیزی که آقای مزفر هم به عنوان یکی از مبادی و حجیت همون ابتدای حجیت ظهور برامون گفت که ما دو تا منشأ داریم برای ظهور، یکی وضع برای ظهور، یکی قرینه برای ظهور. این حرف مال شیخه که بعد یه حرف معناش اینه من اصالت الحقیقه ندارم. حقیق اصالت الحقیقه یعنی اصالت عدم قرینه مجاز، شک که در وجود قرینه مجاز الاصل عدمو، اصالت الاطلاق شک که در وجود مقید الاصل عدمو، اصالت العموم شک که در وجود مخصص الاصل عدمو. این یعنی یه اصل داره.
این جمله بظاهر ان
دقت کردید
بذار
انا در ضمن رجوع
ان خود
یه قصات
ظهور
انما هی من جهت آخوندم چیتی کرد سریع گفت بله نه آخوند گفته شیخ هم گفته گفتمتون هم آقای مزفر برای همین میگه که نه اینه او با اینکه آخوند یه تیکر هم گفته اگه قرار بود که آخوند خب آخوند که قدر متیقر آخوند که گفت که یه اصل دارن چرا شیخ گفت پس الحق لا کما افاده او فلان ولا کما افاده او فلان فانه دلیل این که من میگم نه آخوند نه شیخ چیه فانه دلیلش چیه این که یه اصل و غلایی دارم خب یه اصل و غلایی خب تو عبارت آخوندم بود پس چرا میگی نه آخوند نه شیخ مزفر داره گفتم داره جنبندی میکنه میگه عبارت های آخوند یه صدر و ذیلی داره عبارت های شیخ یه صدر و ذیلی داره از صدر و ذیلش این که یه اصل داریم با این مکانیزمی که من گفتم تولید نمیشه در نمیاره تو عبارت نه تو عبارت آخوند نه تو عبارت شیخ لذا لا کما افاده شیخ لا کما افاده آخوند
نقلش که یه جور نقل کرد
یه تیکشو گفته اما برای همین گفتم اگر اینو ما بخوایم محاکمه کنیم گفتم لذا من دیگه اینجا رو فعلا ختم موضوع اصل حرف آقای مزفر بسیار عمیقه و دقیقه اصل حرفش اما انتساب یه حرف به شیخ یا آخوند یا چقدر رو شیخ گفته چقدر رو آخوند محتاج به دیدن عبارات‌های خودشونه دیگه
الان همین شاخه‌ای بالا گفته
خب نگفت باشه اشکال بگیرید به مزفر من اصلا سکوت کردم اشکال به مزفرم نگرفتم تو نقل و الا اگر بخوایم پایین دیگه نباید بگه کما لا کما افاده و شیخ ولا کما افاده و صاحب الکفایه بعد لا کما افاده و صاحب الکفایه چرا بگو خودش میگه فاش فاید نتی فانه لیس هناک اصل عند العقلاء غیر اصالت و ذخور اینکه اخون گفت
این اشکال به شیخ
خب برای میگه لا کما افاده و شیخ ولا کما افاده و اخون به این دلیل یه دلیل بیشتر نیست نه که یه تیکی یه دلیل برای رد شیخ یه دلیل برای رد آخوند یه دلیل داریم اونم اینه که یه اصل داریم یکی که ثانیه در مقابلش نیست و این رد آخوند و رد شیخه جان؟ رد شیخه؟ تازه رد شیخش واضح تر حالا آقای سر آخونده سر حرف آخونده چون آخوند گفته اصالت و زور رد شیخه چونش به خرفتر سر آقا اصالت عدم قرینه رد آخونده چرا رد آخونده؟ آخوند که گفته زور حرف آقای مزفر تهش اینه از تو حرفای این دو بزرگوار یکی مسئله عدم قرینه یه اشکال اضافی بر شیخ یه اشکال مشترک به هر دو روح کلماتشون برمیگرده به تعدد اصلی
ولی نستشون نه
چی؟
ولی نستشون به یکی برمیگرده
این که نستش نیخو این که محکی آقای مزفر شیخ
باشه.
چرا اذیتم میکنی؟ این که نست عبارتش نیست
این
خودش خلاصه حرف آقای مزفر خلاصه حرف آخوند نقل کرده منم الان دیروز چجوری گذروندم ماجرا رو گفتم اصل حرف آقای مزفر بسیار عالی این که آقای مزفر صناعتم داره شک میده برا ما داریم که ما یه اصل داریم نه چند اصل او یه اصلم ظهور است نه عدم قرینه یک صناعت پخته ای داره چرا یه اصل نه چند اصل توضیح داد، چرا عدم قرینه به درد نمیخوره توضیح داد، یک صناعت فقه. اما ای حالا اتوی و من هنا یظهر ضعف فرمایش آخوند، یک ضعف فرمایش شیخ، دو اینو باید اول فرمایش شیخ و آخوند رو ببینیم، ببینیم چقدرش تو حرفای شیخ هست چقدرش نیست، که کجا نقد شیخ کجاش نقد آخوند. آی مظفر وجه وجه نقد شیخ آخوند رو نگفته اینجا، اجمالا در میاد وجه نقد شیخ هست چون شیخ سراغ عدم قرینه رفته، اجمالا در میاد نقد فرمایش هر کسی که تعدد اصل دیده و تفرع دیده هست، بعضی از قسمت‌های عبارت آخوند اینطوره لذا نقد آخونده. این اشکال بقیه هم بعد این اشکال شروعش از آقای مظفر هم یک کس دیگه، بقیه هم همین اشکال گرفتن با آخوند، همه با آخوند اشکال تعدد اصل رو گرفتن. آقای مظفر هم توی این تیکش تبعیت مشهوره، استدلالش قشنگ بود برای ما. فعلا شما دعوای سر افراد نکنید، شیخ چی گفته آخوند چی گفته، ما تا عبارت رو نبینیم نمیتونیم محاکمه کنیم نظر بده. اما اینکه این استدلال به این شاکله قشنگ آقای مظفر تصوراً خیلی دقیق بود، این که ما یه اصل داریم به چه چجوری آقای مظفر اینا را رو دقت کنید تو عبارت، چجوری شد که آقای مظفر اونجایی که مسئله قرین احتمال قرینیت بود باز روحش رو برگردون به اثارات و ظهور، یعنی به قسم اول که خیلی فهمیده بود از آقای مظفر.
اینکه
نفهمیدم
چجوری میگی بیاست داره وجود نداره، یعنی دلیل
اینکه میگیم یه اصل داره و اصلا متعدد گفت آخه روح همه یه تعدد اصول برمیگرده به تعدد به نفی واقعی، ما نفی ارزش داریم میکنیم نه نفی واقع، همین رو دارم میگم. این حرف پخته اینجا
همون وقای مخلا اومده دیگه تو
جلوتر بخشش هم
آجا برای واکاوی بنای اوغلا چطوری باید داخل بحث بشیم؟
نمیدونم
آجا این بحث جایی پیش بود آجا این بنای اوغلا
یعنی حالا کجا بحث شد وقتی
حتی خود چی هست باید شد؟ مبادی که ما محضر شریف دوستان در جدل و خطاب و شعر گفتیم اونها باید مبدع کار ما با اوغلا قرار، من متعمدن اونجا نحوه خاصی بیان کردم مطالب رو تو جدل خطاب بشه صناعات رو در برسید اونا باید برده بعد رو اونها بحثای حجیت حجیت حضور به نسخت الا غیر مقصودین دلیل. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صل على محمد و آل الطاهرین
اللهم صل على محمد.
خب آقا میفرماید که ما حرف محقق قمی رو اجمالا نقل کردیم، آقای مظفر در نقد کلام محقق قمی میفرماید که چند تا وجه میشه گفته میشه. دوستان عبارت محقق قمی قابل تأویل هست به چند وجه، لذا هم اصولیین وجوهی را در تأویل و توجیه و نقد گفتن. اینجا آقای مظفر فهرست میکنه اول کلمات و اصولی، بعضی ها گفتن مراد محقق قمی اینه که کلام نسبت به غیر مقصودین هیچ ظهوری نداره، تعبیر آقای مظفر اینه که ظهور ذاتی نداره، ظهور ذاتی هم آقای مظفر میگه که خب این ننکر رو هوبل وجدان ما مخاطب نیستیم، اما بالاخره انتقال ذهن برامون اتفاق میفت، همون چیزی که قبلا گفتیم، همون چیزی که تو مراد جدی متکلم نیست لذا حجت هم
ظهور هم نیست،
لذا ظهور هم نیست،
دلالت هم نیست،
همون حرفای گذشته رو داری میزنی، همون
تحاکوتی
آقا میگه که خب دو میفرماید که ممکنه کسی بگه مراد از مراد محقق قمی اینه که احتمال وجود قرینه برای احتمال قرائنی وجود داره که متکلم در خطابش به اون مخاطبین خودش اعتماد کرده و هیچ اصلی هم وجود نداره که نفی این احتمالاتو بکنه، ممکنه محقق قمی اینو گفته باشه. خب جواب میدیم اتفاقا اصول عقلایی بر نفی هاست. عمده اصول عقلایی بر نفی احتمالاتیه که ممکنه عقلا موجود باشه، اما تا موقعی که اینها در واقع زیر پاشون صفر نشه از حیث عقلا، کسی به این احتمالات اعتنا نمی‌کنه.
این
قرار
چیکار
می‌کنه؟ جان؟
احتمال قرار
چیکار کنه؟ مجمل می‌کنه کلام. ممکنه قرینه بوده که بین متکلم و مخاطب معروف و معهود ما هم نمی‌دونیمش. آقای مظفر، پس احتمال قرائنی که عقلا اصلی برای نفی احتمال قرینه ندارند. اگر کسی گفت او ریشه ی حرف محقق قمی در عدم حجیت الفاظ نسبت به غیر مقصودین نبود اصل عقلایی برای نفی احتمال است، ریشه ی حرف نبود اصل عقلایی، خب نقول اتفاقا اصلهای عقلایی بر نفی اینها فت فراهونه زیاده.
حتی توی مورد خواهد
تو عقل ریشه ای. اگر گفتیم کلی محقق قمی میگه که ما نسبت به غیر مخاطب حجت نداریم،
اصل نداریم،
چون اصل نداریم، میگیم نه اصل داریم، این مشکلت اصل، اصل داریم
تو غیر مخاطب،
مگر چیزای دیگه ای باشه غیر مخاطب مستقیم، مگر مگه مشکل دیگه حالا بحث کنیم. یه احتمال محقق اصفهانی داده جان، همه اصلهای عقلایی نفی قرینه. آقای مظفر، آقای اصفهانی احتمال دیگه ای داره. گو آقای اصفهانی مقدمه چی؟ آقای اصفهانی گفتی که عقلا جائز است. من فعلا حرف آقای اصفهانی با زاویه دید آقای مظفر دارم میگم. عقلا جائز است که متکلم بر یه سری قرائن معلوفه بینه و بین مخاطبه، بین المخاطب اعتماد کنه. عقلا جائز، هیچ اشکالی هم وجود نداره، هیچ کم تقبیح نمی کنه این متکلم. خب حالا که عقلا جائز متکلم بر این قرائن اعتماد کنه، فرض ما هم اینه که این قرینه قرینه مخفیه است. داریم میگیم قرینه ایه که بین خود چون مخاطبه، مخفیه به این معنا، یعنی برای غیر مخفیه، چون فرض ما اینه که بین خودشون مخاطبه، قرینه عامه نیست. اگه این طوری شد، اینجا فحص ما هم بهش نمیرسه، چون فحص ما آخرش قرائنی رو پیدا میکنه که فی مظان العقلا موجوده. ما داریم میگیم این قرینه بینه و بین المخاطبه فقط، لذا فحص ما هم اصلا آخرش شعاع گسترش به این قرینه نمیرسه. در اینجا مشکل حجیت ظهور نیست، مشکل اصل عقلایی بر عدم قرینه نیست. حرف اصفهانی اینه، مشکل اینه که اصول ادبی هم جاری هم عدم قرینه ها جاری میشن، اما نطاق کل این برخلاف قبلی میگفت اصل ندارن، این میگه نه اصلا دارن، اما نطاق اصول به مرحله این قرائن نمیرسه، پوشش نمیده. چون قرینه بینه و بین المخاطبه، یعنی قرینه قرینه فی مظان العقلا نیست. نمیگم اصول ندارم، اصول لفظیه ندارم، قبلی گفت اصول لفظیه ندارم، شما به جواب دادی که نه اصول لفظیه هست، ایشون میگه نه اصول لفظیه دارم، خب کلام محقق قمی رو متین معنا کنه. نه محقق قمی قائل به این که اصول لفظیه هم داریم، اصالت عدم قرینه ها هم موجوده، اصالت عدم مخصص ها هم موجوده، اما شعاع و گستره همه این اصول نهایتا به محدوده عقلا میخوره، خارج از دایره عقلا نمیره، و چون این قرینه قرینه شخصیه بینه و بین المخاطبه، نه قرینه عقلاییه عامه، اصلا به صدد این نبوده که قرینه رو طوری اظهار کنه که شما بفهمید. در اینجا اصول موجوده، مثل سه معنا نمی کنیم. سه یه میگو محقق قمی گفته که اصول نداریم، و گفته خب چه حرفیه، محقق قمی اصول لفظیه داریم، این چاریه. این حرف اصفهانی میگه نه، محقق قمی فهمیده اصول لفظیه چیه، اما میگه این اصول لفظیه نطاق شامل این قرائن نمیشه،
بازم مخاطر شخص دیدنه.
اما فرق ببینیم، داریم تفسیر میکنیم تفسیرهای متعدد حرف صاحب قوانین رو، اما این تفسیر پخته است دیگه، این تفسیر ریشش بر نمیگرده به نفهمیدن اصول لفظیه، ریشش برمیگرده به فهمیدن اصول لفظیه. نه تفاصیل مختلف داریم میگیم از حرف صاحب قوانین، هر کی گفته قال المحقق القومی کذا، آقای اصفهانی گفته او قاله های شماره، یا آدم عادی هم میفهمه یا یه آدمی که یه ذره درس خونده محقق قومی بوده، اینطوری حرف زده. خب اگر اینو گفت حالا جواب بش بدید. جواب آقا میفرماید که خیلی عالی گفتید، خیلی عالی و زیبا، شما قرائن را برای ما اثبات کردید. این قرائن هم قرائن عقلیه، عقل است که احتمال عقلیه که اعتمد المتکلمو علا قرینتن شخصیتن بینه و مخاطبه فیزا کل کلام، احتمال عقلیه.
اما ارزش
نداره. خب وقتی احتمال عقلی شد خیلی عالیه، قایت الامر، چون احتمال عقلایی نیست کسی بهش اعتنا نمی کنه. یک اجازه. دو حرف تمام کنم فعلا. دو اتفاقا خدا خیر بده آقای محقق قومی را، محقق قومی خیلی قشنگ روان موتن ظواهر رو برای ما داره توضیح میده. سه ظواهر یعنی چی؟ فرقشون با نصوص چیه؟ باید اول احتمال خطا بدیم، احتمال قرینه بدیم. نصوص هیچ احتمالی درشون وجود نداره. فرق ظاهر با نفس دیگه احتماله. حالا داریم سوال میکنیم آقای فلاحی، اگه قراره تو ظواهر که احتمال قرینه احتمال هست، احتمال خلاف هست، یحتمل الخلاف هست، بخلاف نصوص که یحتمل الخلاف نیستن، این یحتمل الخلاف یحتمل عقلائیه باشه که دیگه مانع انعقاد ظهور میشه، مجمل میشه کلام. فرق ظاهر با نفس اینه که یحتمل الخلافه. حالا اگر یحتمل الخلاف عقلائیه به نظر الی امر العقلائی، خب این موجب اجمال کلام میشه دیگه، ظهور نیست. پس این که میگیم فرق نص با ظاهر است که یحتمل الخلاف است، او طرف هم میگیم عقلا لا یعتنونه به احتمال خلاف، این معناش اینه که احتمال خلاف امر عقلی است نه امر عقلائی. منحصر اصلا توجیه ظواهر منحصر به اینه. خب وقتی که ایتو شد خدا خیرت بده محقق قومی، تازه برای ما مشکلمونو در فرق ظاهر و نفس هم حل کردی. تو شما داری میگی که این احتمال عقلی وجود داره که قرینه ای بوده است که متکلم اعتمده علی. خب بله این احتمال موجوده واقعا. ما تو همه روایات، همه کلام هایی که محاورات و گفتمان های طرفینیان، چه مخاطب یه نفر چه مخاطب ده نفر، بالاخره هر جا روایتی شأن نزولی داره سر یه سوالی سر یه مخاطبی، قطعا احتمال هست. اما اصل عقلائی بر عدمشه. نزا ظاهر پا میگیره. سن همینجا برگرد ببینید. نه حرف مزفر خوب. اما ببینید درد او بزرگ مردی به نام شیخ انصاری که هی دور خورد دور میخورد دور میخورد میبرد رو اصالت عدم قرینه چی بوده؟ چی رو میدیده؟ الان شما ببین دوباره ناخودآگاه مقدمه انعقاد ظهور رو داری اصل عدم قرینه میگی، فرق ظاهر با نفس و جریان اصل عدم قرینه. الان داری تو حرف میزنی. خب این تمام شد، بریم حجت ظواهر کسان. آقای مظفر میفهمید که ظواهر کسان گفتیم دیگه تموم شد. آقای مظفر میفهمید که در بحث ظواهر کسان ها اینجا نقطه آخر رو بگیم. راست میگی، یه لحظه از ذهنم پرید. آقای مظفر بعد میگه حالا این عبیتون انزاله همه رو ول کنید، حرفای ما رو ول کنید، ما یه برهان داریم براتون، ما یه برهان داریم براتون. برهانمون هم اینه که مثلا اول من اشکال رو بگم تا بعد برهانم اقام کنیم. برهانش مهمه.
شروط مقدمات برهان هم داره؟
مجبورات ها. ادامه همین بحثه، نرفتم سراغ زوار کتاب، برگردیم همینجا. دوستان اشکال اینجا، قبلا هم اشکالو گفتم اما محلش اینجاست، اشکال اینجا میشه حرف صاحب قوانین رو به اینجا ارتقا ده، به این توضیحی که دارم میدم. صاحب قوانین میخواد بگه حکم شرعی قراره در حکم شرعی خصوصیات افراد و محل ملاحظه نشه تا حکم بشه قانونی. قانونی که دارم میگم نه یعنی خطاب قانونی، حکم قانونی یعنی حکم بشه یک قضیه شرعیه حقیقیه، لا یختص به مورد دون مورد دون مورد، تا بعد بتونه از زمان امام صادق صلوات الله و سلام و علیه تا عصر ظهور رو پوشش بده. و الا قانون نمیشه اگه قراره که اختصاص به سائل داشته باشه. درست شد؟ محقق قومی گیرش اینه، شاید یعنی ارتقا بدیم اشکال به اینجا، گیر اصلی اینه. ما عمده روایات ما لولل کل، اما جل روایات ما در محیطهایی هست که راوی ما راویست نه فقیه. یعنی میاد سوال شرعی خود چه میپرسه، حضرت جوابش میده. آها من این طور اوزام چیکار کنم؟ سوال شرعی، الان من اوزام اینه، نمازم این طور شد، چه کنم؟ امام بهش میگه آقا لا توی راویم. اینجا مقام، مقام آقای رضایی سوال و جوابیست که پشت سرش میخواد بره عمل کنه. خب اما محیط تقنین محیطیه که عام میگن، خاص میگن، اصول شما که داره میگه من توی فقه شیعه عام و خاص دارم، مطلق و مقید دارم، ناسخ و منسوخ عام دارم، بعد فرق عام و خاص با ناسخ و منسوخ چه و چه و چه، توضیحی که دادید اینا همش بنابر اینه که روایتی که آقا امام رضا عامشو داده دست ابو بصیر، خاصشو دست علی ابن سوید زمان امام رضا آشکار میشه، هیچ کس به او عام عمل نکنه تا نوبت به خاص برسه، بعد تازه همه عقلاء قم جزو فقها باشن، اینا رو با هم دیگه جمع کنن، فتواه توش تولید کنن، بعد برن عمل کنن. حال آنکه امام صادق به ابو بصیر گفت، ابو بصیر که هیچ، کل قبیلشون هم رفتن عمل کردن. بالاخره کلی ماجرا درست. الان من رو این روایت، من بالاخره آخرش دور میخورم، دو دست روایت خونه دارم، یکی را در مقام جواب حضرات معصومین به اصحاب فتوا دادن که برون عمل کنن، عوام اومدن، یه عده روایات هم دارم که فقها بودن و نمیدونم احکام شرعیه و قضا. آقا همش روایت ها همین هم مسائل شیعه است. ما هم عملا قوانین این اصولیمون رو میخوایم کجا پیاده کنیم؟ رو همین روایت ها میخوایم پیاده کنیم. این روایت هم 90% اینطوریه. بالاخره رو این روایت ضوابط اون خطاب مشافهی که حضرت آقای سائل پرسید و امام جواب داد و میرفت عمل کرد و پیاده کنن، یا رو این روایت ضوابط اصولی رو پیاده کنن؟ خب نمیشه دو تا با هم دید. اینا دو سری اصول عقلائیه، چون دو سری محیطه، دو سری خطابه، دو جنس صحبت کردنه. اگه این اشکال رو به شما بکنن چجور جواب میگه آقای شاد بود؟ یه حرف حساب قوانین، اگه کسی که حرف حساب قوانین اینه چیکارش کنی؟ اصول لفظیه میفهمم، ظواهر میفهمم، عدم همه رو متوجه شدن، اما الان سوالم اینه آقا یه جایی علی ابن سوید اومده پیش آقا امام رضا صلوات الله و سلام و علیه، علی ابن سوید بازاریه، بنده خدا عطاره، مغازه عطاری داشت تو مدینه، این علی ابن سوید اومد پیش امام رضا، اصلا روایت هم روایت داریم در باب سطر و در باب نظر به اجنبیه، روایت مال اومده پیش امام میگه آقا انی مبتلا به نظر الی الاجنبیه، من مبتلا مغازه دارم، زن میاد ازم خرید میکنه، چه کار کنم؟ خب امام هم بهش جوابی داده، خب این که جواب الان شما لسان روایت چیه؟ انی مبتلا به نظر الی الاجنبیه، حالا خوک بشه بهم بده. امام بهش جواب میده. خب این که امام به جواب داد، ادرم دوباره در خون امام رضا میره در مغازه میسته. میخواد به این فتوا عمل کنه. این روایت میشه یه قضیه خطاب شخصی حالوک. هر کسی مطابق با حال خودش میره سوال میکنه، جواب میگیره، بره فتوا رو عمل کنه. اینجا خصوصیات شخصیه لحاظ شده یا نشده آی سامی؟ جواب اینه. فعلا فرقو نمیدونم، نرو جای دیگه، اصل ماجرا رو بگیریم ببینیم چجور میخوایم جوابش بدیم. خود مطلب مهمه الان. درست شد یا کمالی؟ خب آقای این سوال جدیه، این سوال اساس فقه رو در هم میریزه. اشکال بر همه فقها ها وارده، اصولیین، اخباریین، فرقه ثالث و رابع و خامس، هر کسی، کسی که میخواد با روایات کار بکنه. این آدم باید اول بتونه اینو جواب بده که چون عمده روایات ما این چیزی نه، ما کم داریم روایتی که به سب جلدش قضیه حقیقی است. بله روایات و باب استصحاب همینطورم دیگه، روایاتش یادتون تو علم جز زراره اومد پیش آقای امام صادق، اومد سوال کرد که وضو داشتم بعد چشمانم بعد خوابیدم، حالا چیکار کنم؟ بعد امام بهش گفت که اگر چشمات میبینه گوشات میشنوه وضو درست، بهش گفت حالا اگه چشمات بست، بهش گفت گوشاش میشنوه با درست، بهش گفت حالا اگه گوشاش هم نشنید، حالا اگر قلبش هم خوابید، اگر و انحر که علا شیعه ها و انحر که شیعون فی جنبه، اگر یه چیزی کنارش حرکت کرد فلم یه حس نکرد، چه کار باید بکنه؟ به این سوالات، این سوالات میشه سوالات قضیه حقیقیه، کاری به شخص خاصی نداره. این روایت میشه روایت قانونی، شما قواعد و اصولی روش پیاده کنید. اما اون روایتی که او بنده خدا میاد از امام سوال شرعیش میپرسه، من چه کار کنم؟ عمده فقه هم همون روایاته. اگر کسی حرف صاحب قوانین رو کشید تا اینجا بالا و اینجوری شد، اون موقع جوابهای شما کافی نیست. این اشکال یه اشکالیه که باید تو این اشکال جواب به این اشکال با خود ظواهر آیات و روایات نیست، با یک قرینه خارجی برهانی باید درستش کنید. به تعبیر حضرت امام یا آی طباطبایی، دخالت اندیشه عقل برهانی در تفسیر منابع روایی واقعی. اگر کسی بگه که آقا چجوری برهان مبدع و معاد میخواد دخالت کنه در تفسیر آیه یا روایت، آقا میگه اینطوری، راه اصولیش دلالت اقتضاه، اسمش علاوه اصولیش دلالت اقتضا، قرینه ای که حذراً من حمل کلام الحکیم علی اللغویه باید قرینه رو بیاریم. اونجا آقای مظفر میگه این جنس از اشکال باید اینجوری حل کرد با یک برهان. برهان ما اینه، راست میگید که این خطاب مال شخصه، اما من یه برهانی دارم به میگه امام نباید لم و لن نفی عبد کن، نباید، نمیتواند، نمیکند هیچ وقت چه چیزی را؟ شرایط خاص مخاطب را دخیل در فتوا و حکم نمیکند. من برهان دارم، یعنی یه طوری میگه که این خطاب هم سواری میده خطاب شخصی رو، یعنی احکام قوانین شخص برش پیاده میشه جواب سوال سائل، هم محمل است برای جنس حرفای قانونی و حقیقی ما، دوتا رو باید بتونه پوشش بده. برهان دارم، امام باید اینطور حرف بزنه، نمیتونه، راه نداره بره بالا بیاد با این امام معصوم، من نمیذارم، باید عواقل قانون برهان باید اینطور بشه. چرا؟ حالا برهانه بشه. آقا میفرماد برهانش اینه که امام شارعه، نه دعوای شارع کیه ها، حالا اصل این را بیفته، میگه به این دلیل که امام میدونه مبعوث شده، پیغمبر میتونه مبعوث شده برای بیان راه خدا. راه خدا هم اینا مبعوث شدن، منحصرن هم طریق بیان راه خدا همین روایات ما به ایدینا. و اگر قرار اینها محمل فقط شخص باشن نه محمل قانون، دست هیچ کس به قوانین خدا نمیرسه. اگر هم دست هیچ گیرن لغو میشه، خلقت عالم پوچ میشه، همه چی میریزه به هم. هدف از خلقت و هدف همه حرفایی که داشتیم میدم من این بود که آخرش عالم خلق شد، شد شد رسید به انسان، که انسان مکلف بشه یه رای بره. اگه قرار باشه که او را دست حضرات معصومین باشه، حضرات معصومین هم خطاباشون بشه خطاب شخصی نه خطاب قانونی، نه محمله برای قانون، و بعدم از دسترس مردم دور بشن و مردم نتونن معالم دینشون و راهشون رو کسب کنن، عملا همه چی میریزه به هم دیگه، لغویت پیش میاد از حیولای اولا تا مبدأ اعلای عالم، کل مراحل عالم میگیره، همش خراب میشه، همش لغو میشه. بنابراین برهان داریم که ما و اون انسانهای اون زمان که با امام داشتن صحبت میکردن مشترکیم در تکلیف. بله قلتی مشترکیم در تکلیف. فقط اینجا آقای مظفر یه ناقصی داره عبارتش، من دیگه برهان کامل گفتم. صرف اشتراک در تکلیف ولی با توضیحی که دادم کفایت نمی کنه. این که من با اونا مشترکیم در تکلیف تمام نمی کنه کارو. چرا تمام نمی کنه؟ چون ما باید خطاب و هم نجات بدیم. صرف این که ما مشترکیم با اونا در تکلیف دلیل بر این نمیشه. ما باید بتونیم یه پله بریم جلوتر، بگیم امام خصوصیات فرد رو در جواب لحاظ این تیکش اضافه است.
جواب اونم دادیم، اونم مشکل شد شده،
اما باید به اینو اثبات کنیم که خصوصیات او هم لحاظ، چون ممکنه ما اشتراک در تکلیفمون باشه اما الان توی جواب خصوصیات همون لحظه رو دیده امام. یعنی اگه ما هم تو اون شرایط باشیم اونطوری حکممون، اما اون دیگه مطلق نیست، مال شرایط خاص. بعد شرایط خاص هم الغا کنیم از کتاب.
جواب طرفو نداده
چون چرا بعد بتونه باید هم طوری جواب بده که مشکل اونا حل بشه، هم طوری بیان کنه که خصوصیات من متویه درش نباشه که برای بقیه حجت باشه. حلش چیه؟ حلش به اینه که امام بر هیچ قرینه مخفیه و خالیه اعتماد نکنه، مگر اینکه در روایت موجود بشه، به یه داله دیگه این موجود بشه. وقتی همه قرائن و امام گفت، بعد مجتهد میتونه استنباط کنه بگه امام تمام موضوع الالحکمش این شخص با این شخص، این موضوع با این شرایط بوده. امام با شخص حرف نزنه، با موضوع حرف بزنه. تعبیرهای موسوی تو اسلام مقتضی زمان، امام معصوم هیچ وقت با شخص صحبت نمیکنه. امام معصوم کلماتش با موضوعات است. امام معصوم نمیگوید تو فلان کار را بکن. امام معصوم میگوید وقتی موضوع این چنین است با این شرایط حکمش این است.
این موضوع نتیجه
عجب پس تو اصول های تاریخ خیلی قشنگه.
اجازه
تو
خودشون جایی که دو تا
روایت
صحیح تعارض میکنه، یکی رو میگن حتما در اون شرایط بوده، حلش میگن تعارض.
حالا بعد ببینیم باشه، هزار تا مناقشه داره. فعلا اصل ماجرا رو ما تازه وارد شدیم، یه حرف جدیدی داریم میزنیم. بعد ولی اینو خودشو درست کنیم ببینیم لوازمش تو فقه چی میشه. اما الان بفهمیم تنها راه حل برای اینکه ما با این روایت‌ها بتونیم کار کنیم این است لاغی. امام معصوم با موضوعات صحبت میکنه نه با اشخاص. امام معصوم موضوع رو میگه، کل ما له دخل فی الحکم توضیح میده، بعد میگه حالا این موضوع این تمام الموضوع حکمش این است. بعد این موضوع در واقع همه خصوصیات او فرد هم توشه، لذا حکم او فرد رو داده، جواب او فرد رو داده، اما نه جواب شخصی، جواب کلی که تطبیقش بر مورد به حال خود فرده. میشه تشخیص وظیفه فعلی مکلف با خود مکلف.
شده که بوده تنها راه روایت مال زمان غیبته.
بله خب حالا ما همین الانش حل کنیم فعلا.
اشکال وارد میشه، یعنی این وظیفه امام نیست.
بخونم حالا دیگه. ذهب المحقق القومی فی قوانینه الى عدم حجیت الظهور بالنسبه الى من لم یقصد افامه بالکلام. محقق قومی گفته که ظهور حجت نیست نسبت به من لم یقصد، و مثلا لغیر المقصود بالافهام به اهل زماننا کسانی که در زمان ما دیگه و به امثالهم الذین لم یشافهو بالکتاب العزیز تو همون زمانن آی مهدیان، اما قائبن مشافه کتاب یا سنت نیستن و به سنت
مشافه کتاب نیستن.
الان جایی که پیغمبر داره آیه رو میخونه میگه سر شرایط خاصی که الان پیش اومد آیه جبرئیل نازل شد آیه رو گفت پیغمبرم آیه رو ابلاغ کرد به مردم، یا آقا نبود اینجا اصلا نظرن الا ان الکتاب العزیز لیست خطاباته موجهتا لغیر المشافهین و لیسه هو خطابات قرآن شأن نزول دارد نسبت به واقعه خاصه است به صورت یک قانون کلی که بیان نشده و لیسه هو من قبیل تألیفات المصنفین. قرآن هم مثل کتاب نیست که یک کسی کتاب می‌نویسه بگه این کتاب برای هر جای عالم رفع حجته، که التي يقصد بها افهام كل قارئ للتألیفات المصنفین. و اما سنت بالنسبت الى الاخبار الصادر عن المعصومین فی مقام الجواب عن سؤال السائلین لا یقصد منها از این جواب الا افهام السائلین دون من شما ها. اشکال اصلی رو گفت، یعنی اشکال آخری که الان گفتن خب حالا بگید آقای مزفر اگه اشکال اینطوری اولش در کردی دیگه خود ای اشکال نشون میده اون سه تا چهار تا راه قبلی که گفتی به درد، فقط این برهانه تمام کننده است. یا اونا رو تو فضای برهانه تعریف کنی، یعنی باید برهانه رو مقدم میکنی نه رابعاً، باید اون رو اولاً بکنی. اخو این هذا القول لا يستقيم قول لا و قد ناقشه كل من جاء بعده من المحققين. ای یعنی رفتن تو همون سؤاله، یعنی تو همون معنای ضعیف از تفصیلش محقق قوم ولی این اشکال با این سوال کی میگه لا یستقیم و کل من ناقشه خیلی بدی البطلان. کجاش بدی البطلان؟ پدرمونه در میاره اگه نتونیم حلش کنیم. اشکال به این زمختی. خب خلاصت و ما ینبغی مناقشتو به این یقال دهت خلاصی اون چی گفته شده اینه این نهازا کلامون مجملون غیر واضح. این خیلی مجمله. فمل قرض من نفی حجیت ظهور به نسبت الى غیر المقصود افهامو، مل قرض از نفی حجیت ظهور نسبت به غیر مقصود این چیست؟ بابا مقصودش همونه فسنه به نسبت الى الاخبار الصادقه. خودش گفت مقصودش واضحه. تو این معنایی که کردی انقدر واضح و بینه دخل همه جوابارا میاره. خب حالا دیگه اصل ماجرا دیگه واضحه. ان کان الغرض ان الكلام لا ظهور ذاتی له، کلام ظهور ذاتی ندارد به نسبت الهاز شخص و خوب و امرون یک کذب و الوجدان. این قبوله یه هست؟
نه
و انکان الغرزو کم باقیلتی توجیه کلام. اینطور گفتن شیخ گفت که انه لیس للعقلاء بناءٌ على القاء احتمال القرینه فی الظواهر. عقلاء بنایی بر القاء احتمال قرینه در باب ظواهر ندارن به نسبت اله غیر المقصود بالافهام. خب آقا فهیه دعوا بلا دارید، ما اینو قبول نداریم، این غلطه. بله المعروفی بناء العقلاء عکس ظاله قرینه دارن. قال شیخ الانصاری فی مقام رده انه لا فرق فی العمل به ظهور لفظی و اصالت عدم صارف عن الظاهر بین من قصد افهامو و من لم یقصد. شیخ سه انکان القرض آی اصفهانی فرمود لما کان من الجائز عقلا ان یعتمد المتکلم علی قرینه غیر معهوده ولا معروفه الا لدا من قصد افهامو. ممکن متکلم میتواند اعتماد کند بر قرینه‌ای که هیچ کس نمیشناسد مگر مخاطب، فهو احتمال لا ينفي العقل، احتمالی که عقل نفی نمیکند احتمال لا. فانه لا يقبه من لا يقبه من الحکیم ولا يلزم نقض قرض اذا نسب الحکیم قرینتان، که این قرینه این چنین صفت دارد مخفی سخف علی غیر المقصودین بالافهام، مخفی شد. و مثل هذه القرینه الخفیه علی تقدیر وجود القرینه لا یتوقع انتظار نمی رود من غیر المقصود بالافهام که ان یأثر علیها بعد الفحص. پس اصلار هم جاری کنید، فحصتون هم بکنید، فحص و اغلای آخر به این نمی رسید. خب فهو کلام صحیح فی نفسه، یه کلام صحیحیست الا انه غیر مرتبط به ما نحن فی. مرتبط نیست. یعنی چی مرتبط نیست؟ یعنی لا یزر به حجیت ظهور به بنای الاغلا. یه حرف اگه اینجور معناش کنه حرف صاحب قوانین حرف خوبی میشه، معقول میشه، صحیحه، اما مضر به حجیت ظهور نیست. توضیح زاده ان الذی یقدم حجیت الظهور هو نفی احتمال القرینه به بناء العقلا لا نفی احتمال القرینه به حکم العقل. قرینه عقلیه نه عقلایی. ولا ملازمه بین حکم العقل و العقلا. ای انه اذا کان احتمال القرین لا ينفی العقل، اگر احتمال قرینه را عقل نفی نمی کند، فلا یلزم من عدم نفی القرینه به بنا عدم نفی احتمال القرینه به بنا العقلا، اگر عقل نفی نمی کند دلیل بر نمیشه که عقلا هم نفی نمی کنند، که چی؟ النافع، این نفی عقلایی نافع است در بحث حجیت ظواهر، چون حجیت ظواهر بحث عقلاییه. بل الامر اکثر من ان یقال انه لا ملازمه بینهما، هیچ ملازمه بین این دو تا نیست. فان الظهور لا یکون ظهورا الا اذا کان هناك احتمال للغیر، اتفاقا ظهور ظهور نمیشه مگر که احتمال باشه که غیر منفی به حکم العقل، که این احتمال هم با حکم عقل نفی نمیشه. و الا و الا یعنی چی؟ لو کان احتمال القرین منفیا به حکم العقل ایزن خو کان الکلام نفسا لا ظاهر کلام نفس میشد، و علا نحل العمومه نخون اینطوری بگیم لا یکون الکلام ظاهره لیسه به نفس قطعی فی المقصود، کلام ظاهر نمیشود الا اذا کان الکلام مخترنا به احتمال عقلی او احتمالات عقلیت غیر مستحیلت التحقق، مثل احتمال خطأ المتكلم، غفلة المتكلم، تعمد المتكلم للإيهام. آقا إيهام گویی میکنه برای چی؟ میگه نه لحکمته. او نسب المتكلم لقرینته. خب حالا ثم لا يكون الظاهر حجة الا اذا كان البناء العملي من العقلاء على الغاء مثل هذه الاحتمالات. ظاهر حجت میشود، حجت نمیشود مگر اینکه بناء عملی عقلا بر القاء این احتمالات باشد، یعنی عدم الاعتناء بالاحتمالات فی مقام العمل بالظاهر، این ارزش عملی ندارن احتمالات برای ما، همه حرفای گذشته. و علیه بنابراین فنفی الادعایی العملی للاحتمالات هو المقدم لحجیت الظهور. آقا یعنی چی؟ آقای مهدیان فنفی الادعایی ادعاییل آی بیاتی نفیل ادعاییل عملی للاحتمالات هو المقدم لحجیت الظهور، نفی ادعایی یعنی اصالت عدم 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 نفیش کنید، لا نفیل احتمالات عقلا من جهت استحالت تحقق المحتمل، نه اینکه عقلا ما نفی کنیم احتمال را، بگیم این محتمل آنچه که احتمال داده می شود امکان تحقق نداره، نه. فانه اذا كانت الاحتمالات مستحيله التحقق، اگر احتمال محال باشد به وجود بیاید که لا تكون محتملات، دیگه احتمال داده نمیشه. و يكون الكلام حين اذا نفسا لا نحتاج في الاخذ بان نس الى فرض بناء العقلاء على القاء احتمالات، دیگه دنبال القاء احتمالات نمیریم. و اذا تزعزع ذلك نفسي ان نعرف كان هذا التوجيه المذكور للقول بالتفصيل في حجيه الظهور باز لا وجه له، این توجیه آخرم که خیلی پخته بود اما باز به درد نمیخوره. فانه اکثر ما یثبت به که ان نسب القرینه الخفیه بالنسبه الى من لم یقصد افهامه، بیشترین چیزی که میشه اثبات بشه این است که نسب قرینه مخفیه نسبت به غیر مقصودین امر محتمل غیر مستحیل التحقق، بگید عقلا، لانه لا یقبح من الحکیم ان یصنع مثل ذلك، چون بر حکیم قبیح نیست که این کارو بکنه. خسنقب مال عقل مال عقلا هست، این دلیل برای نفی برای احتمال عقلی میسازه؟ خودش عقل من اضافه کردم، خودش گفته همه دعوا سر احتمال عقلیه، پسر کلمش گیر داری؟ ماشاءالله. خب
نمیخوام بگی که اون
فلعقل دیگه، حالا فکر کنید نمیخوام فلقه اینو محتملتون عقلا قرینه محتملتون آیه ابراهیمی عیزم ولیکن هازا لا یمنع من ان یکون البناء العملی من العقلاء على القاء مثل هذا الاحتمال، این احتمال عقلی مانع نیست از این که بناء عملی عقلاء بر القاء این احتمالات است، سواء امکنه ان یعصر دست پیدا بشود بر مثل این قرینه بعد الفصل لو کانت قرینه ام لم یمکن، یا که نشه دست پیدا کنی عقلا اصلتون القاء ایناست، اگر نشه دست پیدا کنی که به طریق اولا ملقاه، چون فی مزان وجود. حالا ثم على تقدیر تسلیم الفرق فی حجیت الظهور بین المقصودین بالافهام و بین غیره فشأن کل شأن فی انطباق ذلک علی واقعنا بالنسبت الى کتاب العزیز و سنه، باید اثبات بکنیم که تو کتاب این فرق وجود داره، تو سنت وجود داره که ما قبول نداریم چون اشتراک احکام داریم، اما الكتاب العزیز فانه من المعلوم ان التکالیف التي يتضمنها کتاب متضمن این تکالیف است این تکالیف ان التکالیف التي يتضمنها صفت کتاب صفت تکالیف حالا ان التکالیف عامه لجميع المكلفين تکالیف برای همه و لا اختصاص للتکالیف المشافهين و به مقتضا عموم تکلیف عموم تکالیف یجب حالا که این چنین است گفتم صرف اشتراک به تنهایی ایتیکش خیلی پخته گفته ها این نقد بعضی از دست خارجه است آقا میگه چون اشتراک احکام داریم پس تکالیف برای همه است به تنهایی تمام نمی کنه حالا که اشتراک داریم پله بعد بگو یجب ان لا تقترن این تکالیف به قرائنی که مخفی است بر غیر مشافهین چون تکالیف عامه است پس نباید اعتماد بر قرینه مخفیه بشود این پس باید بیاد حتما بل لا شک فی ان المشافهین لیسو وحدهم المقصودین بالافهام به خطابات القرآن الکریم بلکه ما در مورد قرآن قبول نداریم مخاطب فقط مشافهینه مخاطب کل بشره در مورد سنت میشه یه حرف بزن اما در مورد کتاب مثلا کتاب هم عمومی و اما سنه فان الاحادیث الحاکیه للسنه علی الاکثر تتضمن تکالیف عامه لجميع المكلفين تکالیف عامه برای مکلفین اثبات میکنه اول مقصود به این تکالیف افهام الجمیع امام درسته با مخاطب مستقیم داره حرف میزنه اما مقصود اصلیش افهام همه حتی غیر المشافهین قلما یقصد به تکالیف افهام خصوص المشافهین فی بعض جوابات علی اسئله خاصه که اونا دیگه تو محدود تشریع اون روایات نیستن و اذا قصد ذلك حالا اگر این قصد بشود فان التکالیف فیها تکالیف در سنت لابد ان یعم غیر السائل بقاعده الاشتراک حالا که اینطوری شد حالا خطاب و نجات بده از قرینه مخفی صرف اشتراک به تنهایی فایده نداره میگه حالا و مقتضى الامانه فی النقل و عدم الخیانه من الراوی که اینا رو علم رجال برامون درست میکنه اگر اینا درست شد المفروض فی هزارک مفروض در راوی امانت و عدم خیانت است که ان ينبه الراوی علی کل قرینه دخیلت فی الظهور و مع عدم بیان این قرینه من الراوی یحکم به عدم قرینه لذا این صغراشو علم رجال بهمون میده یا علم درایه بهمون میده من الراوی
راوی بازاری چی میفهمه
دوستان حالا حواسا رو امام کمکش میکنه دیگه این مراقبت مال امامه امام باید مراقبت کنه این کار امامه اینجا برگردیم فایده براتون بگیم فایده فقهی تازه زبونمون تو فقه با هم داره راه میفته اینجا دقت کنید اینجا که محقق بروجردی قائل میشه حرف درستی هم میزن که خود این تبذیبهای روایات در کتاب وسائل و شیعه که کتاب احادیث فتواه کار کی بوده؟ کار خور عاملی رحمت الله روایاتو جمع کرده ممکنه در ضمن این روایات روایاتی باشد که همون جوابهای اسئله خاصن که به درد فتوا اینا رو باید با خود مخارج کنیم کما این که ممکنه در ضمن روایات دیگه این که به مناسبت سوال و جواب است بعد سوال اولش از کتاب الحج سوال دومش از کتاب الدیاته سوال و جوابی مطرح شده باشه که در اینجا که سوال و جواب مطرح شده روایت باب حکم باب دیات منوط به این روایت هست لذا تو اگر این روایت چون اولش کتاب الحج آوردنش تو کتاب الحج تو نمیتونی بری کتاب روایت کتاب الدیات فقط نگاه کنی بگی من فتوام تمامه باید کل فقه رو بگردی کل روایات رو باید بگردی برای هر مسئله کل روایات صاد و سائه خاصه کمک کنه به ما تقطیع کرده روایاتو بعضی از روایاتو سر بابهای مختلف آورده یعنی جاهایی که مربوطه به هر باب بوده برده اونجا باز این به در نمیخوره چرا به در نمیخوره؟ چون ممکنه اون قرائنی که داریم میگیم که راوی امام وادارش میکنه که همه قرائنو به لفظ بکشه از قرائن حالیه روایتو تخلیه کنه همه رو تبدیل کنه به قرائن مقالیه که به دست ماها برسه ممکنه بعضی از قرائنش تو صدر اومده باشه دیگه تو ذیل اعتماد شده باشه بر اون صدر و تقطیع مخل به فهم ماست به خاطر محذوف شدن قرینه به عبارت دیگه وقتی ما داریم میگیم عام با مخصص منفصلش باید دیده بشه، یعنی دو روایت باید با هم دیده بشن، فکیف به حال اجزاء یک خطاب و یک روایت، اونا که دیگه قطعا باید با هم دیده بشن. لذا با توجه به این توضیح از جانب ما مجتهد متجزی ما نداریم. اگه مجتهد متجزی منظور اینه که یه جا رو بلده استنباط کنه یه جا رو بلد نیست، نداریم استنباط یا همش یا هیچ، یعنی یا بلده همشو، یعنی وقتی وقت میخواد یه روایتی رو معنا کنه قرائن صدر و ذیل با هم جمع کنه، اگر صدرش مال کتاب الطهارت وسطش مال کتاب الحج ذیلش مال کتاب النکاح آخرش مال کتاب الدیاته، باید بتونه همشو بفهمه. پس نمیتونه بگیم یه باب بلده بابای دیگر بلد نیست چون قرائن رو نمیفهمه اون موقع. بله متجزی به این معنا که فعلا بلده اجتهاد کنه، الان فعلا فقط کتاب الحج و فتاوای خودشو نوشته، هنوز کتاب البی فتاوای خودشو به این معنا متجزی داره، اما کسی به این نمیگه متجزی منظور چیه؟ یه باب و بلده یک چیزی همه این علوم مقدمات استنباط جمع کنه، همه رو با هم بریزه توی دیگی، همه رو با هم انقدر باید بکوبه تو با هم مخلوط بشه که اتوش یه ملکه تولید بشه به نام اجتهاد، نه یه تیکش لغته، یه تیکش حدیثه، یه تیکش فلسفه است، یه تیکش منطقه، تو اینشو بهتر بلدی من اونشو بلدی تو نمیشه. او اجتهاد سنتی فقه جواهری اتوش در نمیاد. صلی الله علیه و آله.